11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر، دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. مراسم تشییع پیکر مطهر سردار شهید محمد رضا زاهدی با حضور گسترده مردم و مسئولان از میدان بزرگمهر به سمت گلستان شهدای اصفهان آغاز شد. پیکر این سردار شهید پس از تشییع بر دوش مردم و مسئولان در کنار سرداران شهید خرازی و ردانیپور در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده می شود. سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز در این مراسم تاکید کرد حمله رژیم صهیونیستی بدون پاسخ نخواهد ماند و دشمن را از کارش پشیمان خواهیم کرد. سردار زاهدی و دیگر همرزمان او عصر دوشنبه 13 فروردین در حمله رژیم صهیونیستی به سفارت ایران در دمشق به شهادت رسیدند.
شهید ملکه بگو بگو
که نشون بدم به اسرائیل که هرچی بکشه ما دست از تلاشون بر نمیداریم.
همه اومدن وداع بکنن، وداع با کسی که تمام عمرش و سر تا سر عمرش رو در راه اسلام، در راه این مردم گذرون. و حق اینه که تنها قدمی که ما میتونیم برداریم که بیایم بگیم که ای شهید عزیز راهت ادامه داره، با تمام وجودمون دوستتون داریم و راهتون ادامه میدیم انشاءالله.
من به عنوان یه زبون 18 دیم شما آمدم این زادر شب وداع با پیکر مطهر سردار سرلشگرها علی آقای زاهدی در گلستان شهدای اصفهان که به رژیم قاسم صهیونیستی بفهمونیم که ماده 80 یعنی نمیذاریم یک قطره خون این شهدا پایمال بشه. و همین طوری که الان امثال ها علی آقا هادن شهید میشن، ما هم اگه لازم باشه با فرمان حضرت امام خامنه ای رهبر معظم انقلاب حاضرین در راه قدس در راه انقلاب فدا بشیم.
پیکر شهید سرلشکر محمد هادی حاجی رحیمی از شهدای کنسولگری کشورمان در سوریه هم در شهرک شهید محلاتی تهران تشییع و در قطعه 24 گلزار شهدای بهشت زهرا خاک سپاری شد. پیکر شهید سید مهدی جلادتی نیز از مقابل مسجد میثم در منطقه 14 تهران تشییع و برای خاک سپاری به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام منتقل شد. مردم ولایت مدار بروجرد هم پیکر شهید سید عباس صالحی روزبهانی را از میدان قیام تا گلزار شهدا تشییع کردند. دیروز هم پیکرهای مطهر سه شهید دیگر این حمله تروریستی، شهید حسین امان اللهی در بهشت زهرای تهران، شهید علی آقا بابایی در قزوین و محسن صداقت در مقبره شهدای حرم حضرت معصومه سلام الله علیها خاک سپاری شدند.
وداع با پیکر مطهر شهید طریق القدس. شهید محسن صداقت، شهیدی که در حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری کشورمان در سوریه آسمانی شد.
اومدیم که تجمعیت کنیم با آرمان‌های شهدا و امام.
بهشون میگفتن شهید زنده. منش ایشون شهدایی بود و آخرم مزدشون رو با شهادت گرفت.
پیکر این شهید راه قدس با حضور هزاران نفر از مردم روزه‌دار قم از میدان فلسطین و خیابان شهدا به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تشییع شد.
مردم کشور دیگه دشمن رو ببینن که شهیدا چقدر برای کشور ما عزیزن و این همه ملت ایران اومدن که برای تشییع این شهید بزرگوار.
تا این آخر راهتون رو ادامه خواهیم داد. فرزندم خودم فدای همتون.
اصفهان تا این جمادی برای تشییع شهید برای چی آخه این همه راه تو این هوای گرم؟
من خیلی ازشون برکت دیدم و هیچی مثل این شهدا نمیشن.
پیکر مطهر شهید طریق القدس محسن صداقت پس از انتقال به حرم حضرت معصومه سلام الله علیها در قطعه مقبره شهید مفتح به خاک سپرده شد. سید مرتضی جلالی خبرگزاری صدا و سیما، بارگاه کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها.
رئیس جمهور از حضور حماسی مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس قدردانی کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در پیامی با بیان اینکه امروز به برکت غیرت و شجاعت فلسطینی ها بر همگان روشن شده کاخ پوشالی صهیونیسم سست‌تر از خانه عنکبوت است تاکید کرد. حضور حماسی و درخور سپاس و تحسین مردم در راه به مایه روز جهانی قدس پیام رسایی برای استکبار جهانی است. همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس، مردم شهرهای مختلف ایران با حضور گسترده بار دیگر حمایت خود را از ملت مظلوم فلسطین در روز جهانی قدس به نمایش گذاشتند. حال و هوای روز جهانی قدس به دلیل انجام عملیات طوفان الاقصا و حمله چند روز پیش رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در سوریه و شهادت 7 نفر از مستشاران کشورمان با سالهای گذشته تفاوت داشت.
حضور ما در این عرصه های راهپیمایی سوخت موشک هایی خواهد بود که به قلب تلاوی فرود خواهد اومد.
ما اومدیم که بگیم پشت مردم غزه هستیم و دشمن اسرائیل کودک‌کش هستیم که بیمارستان‌ها رو مورد هدف قرار میده.
به مردم فلسطین بگیم ما هستیم براتون.
اومدیم همبستگیمونو با مردم مظلوم فلسطین نشان بدیم و بگیم که ما پشت این مردم هستیم.
در هر صورتی پای کار انقلاب و اسلام هستیم انشاءالله. به زودی هم به امید خدا قدس
پشترشون هستیم انشاءالله. نمیذاریم پرچمشون زمین بیفته.
ادامه خبرها. حضرت آیت الله سیستانی در دیدار با خانواده کودک شهید لبنانی نسبت به ناتوانی جهانیان در متوقف کردن جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه ابراز تأسف کردند. خانواده عمل‌الدر کودک لبنانی که در حمله اخیر رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان به شهادت رسید با مرجعیت دینی در نجف اشرف دیدار کرد. حضرت آیت الله سیستانی در این دیدار ضمن ابراز همدردی با خانواده این کودک شهید و آرزوی صبر و آرامش برای آنان به تداوم نسل‌کشی ارتش اشغالگر اسرائیل علیه مردم فلسطین در غزه اشاره و نسبت به ناتوانی و یا تظاهر به ناتوانی جهان در متوقف کردن این جنگ عمیقاً ابراز تأسف کردند. جمع‌آوری 140 میلیارد تومان کمک نقدی از سوی مردم ایران برای غزه. رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر گفت بیش از 140 میلیارد تومان کمک‌های نقدی از سوی مردم ایران برای کمک به غزه جمع‌آوری شده است که به منظور خریداری اقلام غذایی و دارویی و ارسال برای مردم مظلوم این منطقه استفاده خواهد شد. آقای سلیمی ضمن تأکید بر حمایت کامل جمعیت هلال احمر از مردم مظلوم فلسطین از روزهای ابتدایی شروع جنگ غزه اظهار داشت این جمعیت تا کنون با مشارکت عموم مردم کشورمان توانسته است حدود 10,000 تن کمک‌های بشردوستانه غیر نقدی شامل انواع دارو، اقلام غذایی، بهداشتی و زیستی را به غزه ارسال کند. اولین گردهمایی عید پردازان و فعالان قرآنی مدارس 20 فروردین در تهران برگزار می شود. آقای نباتی پژوهشگر و از فعالان قرآنی کشور در این باره به خبر رادیو معارف گفت
اولین گردهمایی عید پردازان و فعالان قرآنی مدارس آموزش پرورش دوشنبه 20 فروردین برگزار میشه. به این نتیجه رسیدیم که برای اینکه آموزش عمومی قرآن بتواند در عمل هم به موفقیت برسه ما بتوانیم مدرسه رو محور کار قرار بدیم و به افراد هم فرصت بدیم که در قالب ایده های قرآنی بتونن اون مبانی نظری خودشون رو و روش هایی که دارن رو ارائه بکنن. متاسفانه به جای پرداختن به ایده های قرآنی پرداختن به طرح های ملی الان هم در حال اجرا هست، قبلا هم داشتیم. خب این طرح آسیبای زیادی دارن، میتواند باعث تضعیف سایر برنامه‌های بومی که وجود داره بشه. بنابراین راهکار این که ما بتوانیم آموزش قرآن رو همگیر کنیم با توجه به گستردگی مدارسمون، لذا ما بایستی به سمت تمرکز بر ایده های کلیدی و ایده های قرآنی پیش بریم، نه طرح‌های ملی. امیدوارم در این زمینه کمیسیون توسعه آموزش قرآن، شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور هم ورود پیدا بکنن و با حمایت از این حرکت بیاییم ببینیم که چه سبک‌هایی رو میتوانیم در مدارس شاهد باشیم. اگر نگاه بکنیم در طول این سالها مدارسی که داشتن کار قرآنی انجام میدادن، اینها واقعا موفق بودن، اغلبشون، اونا که به هر حال محورشون برنامه درسی بوده. نکته دیگه‌ای که مورد توجه بوده این است که در بحث ایده پردازی قرآنی کتاب درسی محور نیست، برنامه درسی محوره. کتاب درسی تنها محتوا نیست، یکی از محتواهای آموزشی ماست. مدارس باید بچه‌ها رو به برنامه درسی که یعنی راهنمای برنامه که شورای عالی آموزش تصویب کرده، ابلاغ کرده، باید بچه‌ها رو برسونن. یک نکته دیگه هم این است که ما اگر بیایم به سمت ایده پردازی قرآنی در مدارسمون، می توانیم به مأموریت دستگاه هم توجه بکنیم. ما در این برنامه فرصت برنامه ریزی درسی و آموزشی رو به مدارس میدیم که بتوانند در واقع در امر برنامه ریزی درسی و آموزشی هم دخالت بکنند.
ادامه خبرها. مردم گلستان با شهید جهان بیگی ودا کردند. مراسم استقبال و ودا با پیکر سروان شهید جواد جهان بیگی با حضور قشرهای مختلف مردم و خانواده شهید در گرگان برگزار شد. بر اساس برنامه ریزی انجام شده، مراسم تشییع و تدوین پیکر سروان شهید جهان بیگی فردا از محل ستاد انتظامی شهرستان کلاله به سمت آرامستان این شهرستان برگزار می شود. سروان شهید جواد جهان بیگی چهارشنبه گذشته در درگیری و حملات تروریستی نیروهای جیش الظلم در شهرستان چابهار به درجه رفیع شهادت نائل آمد. فعالیت جهادی طلاب برای گسترش مفاهیم قرآن در منازل. گروهی از مبلغان جهادی در قالب شبکه حوزوی روشنا با هدف گسترش مفاهیم قرآنی محافل متعددی را در منازل ساکنان منطقه پردیسان شهر قم برگزار کردند و توانستند بیش از 3000 نفر از کودکان، نوجوانان و جوانان را جذب برنامه‌های قرآنی کنند.
نور و بیوتکون به تلاوت القرآن، خانه های خودتون رو با تلاوت قرآن نورانی کنید.
این روایت پیامبر اکرم دستمایه فعالیت مبلغان جهادی شبکی روشنا شد در منطقه پردیسان قم.
به توفیق الهی 85 مجتمع رو در سطح منطقه پردیسان که با کمبود امکانات مواجه هست داریم برنامه اجرا میکنیم و خانه های قرآنی داریم و 1250 دانش آموز داریم به صورت متمرکز.
در این طرح علاوه بر روانتانی و حفظ، با تجوید و نکات اخلاقی و تربیتی قرآن نیز آشنا میشن.
از وقتی که اومدم کنار قرآن اصلا قلبم آرامش گرفت، خیلی حس خوبی داره.
بچه ها حفظ میکنن، بعد میبن جلسه بعدی میان تحویل میدن.
شما چقدر حفظ کردید؟
من اندازه 7 جزء حفظم.
و ایا یا فتو
ولا تلمسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون و اقیم الصلاة و آتوا الزکات.
روحانی روانخانیمون بهتر شد از وقتی که میای تو این کلاس، هم مطالب قرآنی بهتر یاد گرفتی، هم روحانی روانخانیمون خوب شده.
اینجا برنامه جالبی داره، چیزای قشنگی یاد میگیرین در مورد قرآن. الان مثلا همین سوره قدر رو چیزای یاد گرفتیم که نمیدونستیم.
شبکه حوزوی روشنا از گروهی از مبلغان جهادی حوزه تشکیل شده که کاملا به صورت مردمی اداره میشه.
ما بیش از 100 حافظ قرآن تحویل دادیم و حدود 85 قاری ممتاز تحویل دادیم بدون هیچ گونه امکانات.
برنامه‌های فرهنگی و تربیتی و قرآنی این گروه جهادی علاوه بر ماه مبارک رمضان در طول سال نیز ادامه خواهد داشت. سید مرتضی جلالی، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه پردیسان قم.
شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان و از حضور شما. خداحافظی میکنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
روز شما بخیر باشه شنونده های عزیز. آخرین خبرهای معارفی کشورمون رو شنیدیم و رسیدیم به ساعت 11 و 15 دقیقه و همچنان افتخار داریم از پخش شبکه رادیوی معارف در خدمت شما باشیم. دعوت میکنم به مدت 9 دقیقه شنونده برنامه پارسایان باشید. در این برنامه حجت الاسلام وحیدی ما رو با سیره و اخلاق علمای گرانقدرمون بیشتر آشنا میکنن.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریز از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در رد گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده زندگی هامون رو نورانی به نور حضرات معصومین علیهم صلوات الله قرار بدیم، مثل اونها زندگی کنیم و عبادت و بندگی خدا رو انجام بدیم و ان شاء الله تو طریقی که اونها رفتند رشد کنیم. امام صادق علیه السلام در روایتی تأکید می‌فرماید که اطلب العلم و تزینوا معه بالحلم، در طلب علم باشید و البته همراه با فراگیری علم خودتون رو مزین به حلم و بردباری بکنید، تواضع کنید نسبت به شاگردانتان و همینطور تواضعوا لمن طلبتم منه العلم، تواضع کنید نسبت به معلمتون. ادامه روایت خیلی عجیبه: لا تکونوا علماء جبارین فیذهب باطلکم بحقکم. مراقب باشید جزء علمای متکبر و مستکبر و خودخواه نباشید، اگر اینجور باشید باطل شما بر حق شما غلبه میکنه، یعنی اون خدای نکرده ملکات نفسانی نامناسب میاد و تسلط بر اون اخلاق زیبای انسانها قرار میگیره. آدم باید در مقابل کسی که از او علم آموخته تواضع بکنه، فروتنی داشته باشه. باز در روایت دیگری از امام سجاد علیه السلام هست، حضرت فرمودند حق کسی که به تو علم آموخته اینه که او رو تعظیم کنی، مجلس او رو گرامی بداری، اگه جای او هست بهش احترام بگذاری، نه که خدای نکرده در مقابل او بی احترامی بکنی. بعد ادامه می‌فرماید امام سجاد علیه السلام می‌فرماید اگر کسی از او پرسشی کرد قبل از استاد جواب ندی، بگذاری استاد جواب بده. در مجلس اگر او نشسته و حضور داره تو با کس دیگری شروع نکنی پچپچ کردن و حرف زدن، احترام استاد رو نگه داری. خدایی نکرده در نزد او از کسی غیبت نکنی، اگر از معلم تو بدگویی شد از او دفاع بکنی، عیبهاش رو بپوشانی، خوبیهاش رو بگی. چقدر زیباست این دستورها در رابطه با معلم، کسی که به ما چیزی رو آموخته. بعد امام سجاد علیه السلام فرمودن اگر این اخلاق رو داشته باشی و این اعمال رو بکنی، فرشتگان خداوند گواهی میدن که تو برای خدا نزد اون عالم رفتی و از او علم رو فرا گرفتی، نه برای مردم، نه برای اینکه علمت زیاد بشه و بعد بتونی از این علمت استفاده دیگری بکنی، نه برای رضای خدا رفتی و علم آموختی. خدا به هممون توفیق علم آموختن عنایت کنه و به هممون ادب علم آموختن را هم عنایت کنه ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست پر نسیم انس می آید دل باید به دوست پر دل زنگار غفلت را باید ستون نسیم انس
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شاه‌آبادی استاد مرحوم امام رحمت الله علیه که خب جزء علمای بنام حوزه علمیه و مورد توجه حوزه علمیه بودند که مرحوم امام تعابیر خیلی بلندی درباره استادشون دارن. یه وقتی اخوی آیت الله شاه‌آبادی یعنی آیت الله شیخ احمد مجتهد اصفهانی آمده بوده قم، این قضیه رو خود مرحوم امام رحمت الله علیه نقل میکنن، می‌فرمایند که مرحوم شیخ عبدالکریم حائری برای دیدن اخوی آیت الله شاه‌آبادی رحمت الله علیه آمدند. بعد از اینکه حالا اخوی آیت الله شاه‌آبادی مرحوم اصفهانی بیدابادی اصفهانی آمده قم، مرحوم شیخ عبدالکریم میان دیدن این عالم بزرگوار. خب مرحوم آیت الله شاه‌آبادی هم همراه هستند. مرحوم امام میگن من با استاد خودم یعنی آیت الله شاه‌آبادی همراه شدم و وارد اون جلسه شدیم. یه بحث علمی در گرفت بین مرحوم شیخ عبدالکریم که خب مؤسس حوزه علمیه قم بودند و استاد ما بودند و بین مرحوم آیت الله شیخ احمد مجتهد بیدابادی اصفهانی که داداش باز استاد دیگر ما که مرحوم آیت الله شاه‌آبادی باشد، یه بحث علمی در گرفت و من در این میان خیلی دلم میخواست که استاد ما یعنی مرحوم آیت الله شاه‌آبادی وارد بحث بشه. هرگز ایشون سخن نگفت و تا آخر این بحث سکوت به گفتگوی این دو عالم توجه میکرد. بعد از اینکه قضیه تمام شد برخی به مرحوم آیت الله شاه‌آبادی گفتند که انتظار داشتیم که شما هم صحبت می‌فرمودید، یه نکته‌ای می‌گفتید از نظر علمی. ایشون فرمود در مقابل برادر ابداً، در مقابل برادر ابداً من این کار رو نمی‌کنم، به خاطر اینکه ایشون چند مدتی رو اوائل طلبگیشون خدمت برادرشون درس خونده بودن و برادر خودشون رو استاد خودشون میدونستن، برای همین به هیچ وجه به خودشون اجازه نمیدادن جایی که برادرشون حضور داره و بحث علمی داره میکنه خودشون ابراز علمی داشته باشن. مرحوم آیت الله شاه‌آبادی رحمت الله علیه باز نقل میکنن که مرحوم آیت الله شاه‌آبادی نسبت به این آیت الله شیخ احمد بیدابادی که برادرشون بود اونقدر احترام میکردن که معمولا می اومدن و افسار مرکب ایشون رو می گرفتند و جلو می رفتن. مرحوم عاشق احمد بیدابادی مقداری تنومند بودن، چارشانه بودن، سخت بود راه رفتن براشون، معمولا سوار بر مرکب می شدن و این مرحوم آیت الله شاه‌آبادی رحمت الله علیه با اینکه در حوزه علمی از در علمی خیلی مقام والایی داشت می اومد افسار مرکب برادر رو می گرفت و می رفت، که حتی برخی از علمای قم اومدن به ایشون گفتن آقا شما با این مقامی که داری، با این جایگاه علمی که داری، شأن شما نیست که این کارو بکنی، این جایگاه شما نیست. ایشون فرموده بود خیر، من در اوائل طلبگی مدتی شاگرد حاج شیخ احمد بودم و مقداری از دروس رو نزد ایشون فرا گرفتم، وظیفه من هست که در خدمت ایشون باشم و اینجور متواضعانه با این عالم برخورد بکنه. حالا نکنه ما یه چهار تا سواد یاد بگیریم، یه مقداری سوادمون بالاتر بره، برگردیم خدای نکرده به پدر و مادرمون که اول معلم ما هستند، همه این ریز و درشت زندگی ما رو پدر و مادر ما به ما یاد دادن، حالا ممکنه چهار کلاس از ما سوادشون کمتر باشه، خدا نکنه که ما نسبت به اونها رفتارمون نامناسب بشه. خدا به هممون توفیق بده اهل توجه، اهل مراقبت و اهل تواضع در مقابل کسانی که از اونها علم یاد گرفتیم باشیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخب، تو مشنوز بدگوی و انده مخب.
بازپخش این قسمت از برنامه پارسایان که شنیدید ساعت 20:20 تقدیمتون میشه. رسیدیم به ساعت 11:25. دعوت میکنم به مدت 17 دقیقه شنونده پاسخ کارشناسان محترم به سوالات شرعی خودتون باشید. برنامه زمزم احکام تقدیمتون میشه.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام به شما همراهان برنامه زمزم احکام. انشالله که حالتون خوب باشه و فرصت همراهی با این برنامه رو داشته باشید. با حضور استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین مقدسی بحث احکام روزه رو پی میگیریم. آجا خدمت حضرت عالی سلام میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم، در خصوص احکام روزه اگر اجازه بفرمایید درباره راه های ثابت شدن اول ماه با حضرت علی گفتگو کنیم و حکم شرعی این مسئله رو توضیح بدید. برحال به روزهای پایانی ماه مبارک رمضان که نزدیک میشیم، یکی از مسائل و دغدغه ها همین است که اول ماه شوال کی هست، چون عید فطر هست، نه تنها روزه نیستیم بلکه حرام هست در این روز روزه بگیریم. بنابراین این مسئله از جهات متعدد اهمیت داره. بفرمایید که آیا بر هر شخصی لازم هست که خودش تلاش کنه ماه را ببینه، یا اینکه نه چنین وجوبی در کار نیست، اگر برای دیگران هم ثابت بشه کفایت میکنه؟ در حقیقت سوال اساسی ما این است که راه های ثابت شدن اول ماه کدوم هست؟
بله، برای دیدن ماه که ازش تعبیر میشه به رؤیت هلال، در فقه چند راه بیان شده که عموما در رساله ها 5 راه رو مشخصا ذکر میکنن. راه اول همون راهی است که خود انسان تلاش کنه ببینه. این یک وظیفه شخصی است که همونطوری که حضرت‌عالی هم تو بیانتون فرمودید، وظیفه انسان اینه که رؤیت هلال کنه و اول ماه رو ببینه، و اساسا در روایات هم آمده ثواب داره کسی برای دیدن اول ماه تفحص کنه، جستجو کنه، سر به آسمان بکشه و اول ماه رو ببیند، چون اول ماه اعمالی داره، اعمال مستحب داره. حالا در ماه رمضان و در ماه شوال حکم ویژه داره.
بله.
در اول ماه رمضان حکم وجوب روزه بر عهدهش میاد، در اول ماه شوال اولین روزش چون عید فطره حرام بودن روزه مطرحه. از این جهت شخص برش واجبه که این اول ماه رو برای خودش مشخص کنه. منتها این راه‌های تشخیص اول ماه، یکیش اینه که خودش بره جون جستجو کنه، این یک راه. راه‌های دیگر هم هست. راه دوم این است که عده‌ای بگوین ما ماه را دیدیم، که انسان از گفتن اونها و از گفته اونها یقین پیدا میکنه که اونها ماه را دیدن، و انسان از این راه میتونه یقین حاصل کنه. اینم راه دومه. راه سوم اینه که لازم نیست که عده مثلا فراوانی باشن. دو نفر، دو مرد عادل اگر بگویند ما ماه رو دیده ایم، به گونه ای که در توصیف صفت ماه، یعنی اونجایی که دارن وصف ما رو بیان میکنن، اختلاف نداشته باشه. اگه تفاوت